ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
بحثی که محضر عزیزان به اذن پروردگار میخواییم ارائه بدیم، ابتداءً در رابطه با مفهوم امام در خطابی قدیر خم هست.
قدرت داور نفس پیامبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
اون چیزی که در خطابی قدیر خیلی از همه عناوین پررنگ‌تره کلمه امامه.
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد، بر تو مقرر.
در خطابه قدیر رسول اکرم فرمودند معاشر الناس انه امام من الله، امیر المؤمنین امامی از ناحیه پروردگار است.
بوی تو مأمن آجا، بوی تو مسکن.
فلان دانشمند بیاد صحبت امیرالمومنین تایید کنه اصلا ارزش نداره. امیرالمومنین میزان سنجش همان، نه که دیگران میزان سنجش اهل بیت باشن. ما از مفهوم امام دور
شد. دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باسط الارزاق بین المخلوقین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد البشر أبي القاسم محمد. ما در قرآن کریم داریم که إن الدين عند الله الاسلام، دین عند الله، دین عند الناس نه، دینی که نزد خداست اسلامه. دین عند الناس چیه؟ اونم تسلیم ها، اما تسلیم نزد خداوند نیست، یا تسلیم خودشه یا تسلیم افکار بشریه یا تسلیم فرهنگ حاکم جامعه است یا تسلیم دانشمندان بشری است. بالاخره یک عقیده ای داره دیگه. لذا می‌بینیم پیامبر گرامی وقتی با مشرکین بحث کردن، لکم دینکم ولی دین، کلمه دین به کار می‌برن. شما حرف حساب حالتون نمیشه، خب استدلال و برهان حالتون نمیشه، معجزه رم که رمی به سحر میکنید. لکم دینکم ولی دین، یعنی به همون عقاید اونا که اشتباه هم بود دین گفته میشون. این دین عند الناسه، دین اسلام عند الله، دقیقا مثل امامون من الله و امامون منن ناز. خب دین در واقع در نزد خدا اسلامه که رسول الله در خطابه شریف خودشون در قدیر خم این آیه رو میارن. در خطابه بیبی عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، خطابه فدکیه، باز همین آیه رو مطرح میکنن که شما قصب و حکومت کردید، تسلیم خدا و رسول نبودید، تسلیم ما نبودید، دین نزد خدا الاسلام، یعنی شما کلن از دین خارجید، دین ندارید. اگه کسی بگه آه دشمنان دین دارن، بله من میگم دین دارن، اما دین اندن ناس، خود شیطان هم دین داره، اندن ناس. دینی که نزد خداست مطلوبه، دینی که نزد خداست انسان رو روش میده، دینی که نزد خدا دین هست انسان رو به بهش وارد میکنه، اما دینی که دیگران برای خودشون فرض میکنن همونجا در زمین میمونه. تسلیم در مقابل خداوند دینه. اولین چیزی که خدا آفرید که رسول الله و اهل بیت هستن، اونها حقیقت تسلیمن، یعنی تمام وجودشون در مقابل خدا سلم بود، چون خصیصین خدا خلق شدن. یعنی اون نور اول و اون مخلوق اول خودش حقیقت تسلیم در مقابل پروردگاره، خودش میشه حقیقت دین، خودش حقیقت دین. اون وقت خداوند تسلیم در مقابل اونها رو دین خودش قرار میده. خود امیرالمؤمنین حقیقت تسلیمه، خود رسول الله حقیقت تسلیم. نه به خاطر رسول اللهیشونا، به حقیقت امامتشون نگاه کنید. رسول الله امام الخلائق، حقیقت تسلیمه. خود وجود مقدسه زهرای اطهر حقیقت تسلیم دار، یعنی تمام وجود اونها رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا، تمام حقیقت رضایت اونجا جمع شده و هیچ شرک اونجا نیست، نه شرک جلی نه شرک خفی، تمامش توحیده. السلام علیکم یا محال معرفت الله، که انشاءالله تصمیم دارم به اذن الهی اگر خداوند اجازه بده و حیاتی باشه این رو توضیح بدم، این توضیحش هنوز مونده. بنابراین حقیقت امام حقیقت دینه، چون تسلیم حقیقت تسلیم. ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم ما در مقابل امام دین ما میشه و تسلیم در مقابل امام دقیقا تسلیم در مقابل رب العالمین، چون اصلا حقیقت دیگه ای نداره. قرآن کریم بارها بیان کرده که هر کس رسول را اطاعت کند دقیقا به تحقیق عیناً خداوند رو اطاعت کرده. من یطع الرسول فقط اطاع الله، یعنی حقیقتش همینه. تسلیم در مقابل امام میشه برای ما دین. تسلیم در مقابل امام یعنی چه؟ تصدیق. التسلیم هو التصدیق، یعنی با تمام وجود میپذیر. بنابراین آیان اگه کسی باور داشت امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل پیامبره، این باور داشتن و این دانستن او رو شیعه نمی کنه. شیطانم می دونه، خودشم بود دید. الان مشهور بین اهلش، من اینا رو بلد نیستم، بین اهلش میگن در میان اجنه سنی وجود نداره. اونه که با اجنه مرتبطن توی مسائل میگن در میان اجنه سنی وجود، یا شیعن اگه دیگه مسلمان نباشه، یهودی مسیحی دیگه سنی نداره، چون اینها عمرهای طولانی کردند و دارن و اونایی که در جریانهای صدر اسلام بودن اکثرا الان زنده هستن و خودشون در جریان بودن، دیدن جریان چیه، دیگه سنی وجود. به هر حال الان شیطان و شیاطین همشون میدونن حق با امیرالمومنینه. دانستن این که حق با امیرالمومنینه کسی رو شیعه نه. خود مأمون بارها اعتراف میگرد حق با امیرالمومنینه. نباید بگیم پس مأمون شیعه است، بعد بگیم شیعه بوده به خاطر حکومت امام کشته، بعد هم بگیم شیعه امام کش، کجا شیعه بوده این؟ اگه کسی حتی اعتراف کند حق با امیرالمؤمنین است، خود معاویه بارها اعتراف میگه حق با امیرالمؤمنین، این اعتراف و این علم کسی رو شیعه نمی کنه. اون تسلیمه که کسی رو شیعه میکنه. التسلیم التصدیق، باید قلبش اینو تصدیق کنه، رضیت بالله بشه. یعنی تا قلب انسان وا نشه و در مقابل حجج الهی تسلیم قلبی نشه و با تمام وجودش رضایت نداشته باشه، او وارد جلگه شیعه نمیشه. ما یک شرک جدید داریم که همه میشناسید دیگه، کسی رسما برای خدا شریکی قائل بشه، مثل بت پرست. یک شرک خفی داریم که خیلی هم خفی است و معمولا افراد دارن، قرآن هم به این مسئله تصریح کرده، خیلی کم پیدا میشه کسی از شرک خفی فرار کنه، ولی امکان پذیر هست. وجود امام نه شرک جلی داره نه شرک خفی. اگه کسی فرض کنید در مقابل امام تسلیم باشه و تسلیمش به معنی تصدیق باشه و رضایت قلبی داشته باشه، خب این شخص شیعه است. اما اگر کسی فرمان امام رو انجام بده، تسلیم باشه و قلبش هم تصدیق میکنه، همین درسته، ولی به رضایت نرسیده باشه، گرچه این شخص همچون تصدیق شده گرفته شیعه است ولی دوچار شرک خفی است، هنوز با امام فاصله داره. اگه مثال بزنم واضح میشه. یه شخصی امام فرمودن خمس بده، تسلیمه و تصدیقم میکنه که خمس درسته، این شیعه است، ولی تو دلش میگه ای کاش خدا مثلا خمس و واجب نگر، رضایت نداره، این شرک خفیه. شرک خفی او رو از ولایت خارج نمی کنه، ولی درجات ولایت رو، مثلا یه خانم حجاب هم داره، حجاب خوبی هم داره، دوست تسلیمه، تصدیقم میکنه که این جز دین اسلامه، ولی میگه ای کاش همین یکی واجب نمیشد، رضایت نداره، این شرک خفی است. یا حتی یک شخصی گناه نمیکنه ولی گناه رو در صد جامعه میبینه، ناراحت نمیشه، باید ناراحت بشه، ناراحت. تازه یک خندم میکنه، این شرک خفی. شرک خفی خفی است و همه دارن. اگه کسی بخواد شرک خفی رو وارد بشه، همه هم دارن و در کره زمین دیگه شیعه ای پیدا نه شرک جلیل رو فرار کنه و برای خداوند شریکی قائل نشه، برای امام هم شریکی قائل نشه. چون اگر کسی جانشینی برای امام بذاره که او جانشین خدا نباشه، این مصداق شرک جلی است، مصداق شرک خفی نیست. اگر اینها رو از این شرک جلی فرار کنه، وارد شیعه شده، ولی اگر بخواد شیعه کامل بشه و کمل بشه و منا بشه، باید از شرک خفی هم فراغون. اما ادهی هستن که تسلیمن ولی اشتباه برداشت میکنن. میره روایت رو میخونم که امام فرمودن ما ابی حد لشیعتنا، ما خمس رو بر شیعه حلال کردیم. میگه پس امام زمان خمس رو بر شیعیان حلال کردن، من خمس نمیدم. واقعا نتیجه گرفته، نتیجهش هم غلطه از نظر ما، چون این توقیع بالاخره حالا غیر از اینکه سندش مشکل داره ما بپذیریمش. امام زمان فهمیدن من خمس رو بر شیعیان هم حلال کردم، نگفتن ندید خمس باید بره محضر امام، آفرین من بر شیعیان هم حلال کردم، بدیم به شیعیان، کجا گدان ندید. تازه تمام اهل بیت از امیر المومین تا وجود مقدس امام زمان یک خمس رو حلال کردن، خمس قنایه. زنهایی که در جنگ های بنی امیه و بنی عباس و صدر اسلام و بعدش، یا مردهایی که اسیر می شدن، بعد می رفت این زنی که کنیز شده بود می خرید، خمسش هم پرداخت نشده بود، بچه‌هاشون طیب ولادت نداشتن. هم امیرالمومنین تا وجود مقدس امام زمان فهمدن ما این خمس رو حلال کردیم، همه خمسا نه، این رو لتطیب ولادتهم، تا ولادتاشون چی بشه حلال. زمان امام صادق عده‌ای اومدن محضر امام و گفتن ما خیلی وضع مالیمون خرابه، آفرین من خمس رو بر شما حلال کردم، فقط برای اونا، نه برای همیشه، برای این قبیله. بعد عده زمان امام رضا فکر میکنن که امام خمس رو بر همه حلال کردن. نامه نوشت به محضر امام رضا علیه السلام، یکی از ثروتمندا بود، گفت آه شنیدیم خمس رو حلال، خلاصه سوال کرد. حضرت فرمودن لعنت بر کسی که بگه خمس حلال، ما بگه حلال نگرد، باید داری بدی. ببینید ما یک بحث در خمس داریم، شما میدونید که بعضی ها تفکرشون چیه. اگر اینها واقعا اهل نظرند، اهل اطلاعن و میخوان برداشت از روایات بکنن، نمیخوان نظر خودشون رو تحمیل کنن، برداشتش از روایات هم غلط هم هست به نظر ما، این شخص از تسلیم خارج نشده. الان خود اصولی‌ها با هم اختلاف دارن، خود اخباریان با هم دیگه، ببینید فیض کاشانی میگه آه تحت الحنک نندازید، بقیه اخباری ها میگفتن چی؟ تحت الحنک بندازید، نظرشون این بود که این لباس شهرت حرامه. خب اختلاف داشت. مرحوم صدوق با مرحوم کلینی اختلاف داره، مرحوم صدوق میگه شراب نجس نیست، برداشتش از روایات اینه که شراب نجس نیست، مرحوم کلینی برداشتش از روایات اینه که شراب هم حرامه و هم نجس. اختلاف، اخباری هم با هم اختلاف دارن، اصولی هم برمه، باز اخباری و اصولی هم با هم دیگه. اگر اینها همه رفتن سراغ روایات، مسیر صحیح، برداشت ها غلط بود، برداشت غلط باید رد بشه نه لعن بشه. همه تسلیمن، از حقیقت تسلیم خارج نشده، همه تسلیمن. این اونو لعن میکنه، اونو لعن میکنه. من خودم اصولیم، البته ایرادهایی به اصول دارم در بعضی بحثا، ولی اصولیم و اصولم خیلی کار کردم، شاید کمتر کسی اینقدر اصول کار کرده باشه، کتابایی هم نوشت. اما این که مثلا بیاییم ما اینو لعن کنیم اونو لعن کنیم، این حقیقت دین رو نفهمیده. حقیقت دین تسلیم در مقابل امیرالمؤمنینه. حالا این تسلیم اونم تسلیمه، شیخ حرعاملی اخباریست، حالا به این نتیجه هایی رسیده، کتابای خودشون الایغاز و فصول و کتابای بسالیشی و ما دیدیم دیگه، نه بحثاشون میگفتن. بعد میبینیم که ایشون میگه نام امام زمان رو صراحتن در عصر غیبت به زبان بیاری اشکال نداره، یک اخباری معمولا اینجور نتیجه نمیرسه، ولی شیخ حرعاملی میگه نام مقدس امام زمان رو به زبان بیاری در عصر غیبت اشکالی نداره. ولی معمولا هم اصولی ها هم اخباری معمولا غالبا میگن اشکال داره، بعضی ها میگن احتیاط کنی، بالاخره به این سادگی نمیگن جاری. من این اختلاف برداشت در هر دو طرف وجود داره. اگه کسی رفت سراغ آیات و روایات خالی و ذهن رفت، نخواست نظر خودشو تحمیل کنه، میخواد تسلیمه، میخواد هرچی امام گفته بگه چشم، ولی ذهنش نکشه اشتباه کنه، یک جریانی پیش میاد برداشت اشتباهی کنه، اینجا جای نقده، جای رده، نه جای لعن. نمیشه کسی که در مقابل اهل بیت تسلیم لعنش. بله اگه کسی رسید به یک مقصدی که به یک نتیجه رسید که اون نتیجه دقیقاً مخالف نص صریح قرآن و روایات و بعدم دست بر نمیداره، خب معلومه این دیگه تفسیر برای دیگه مشکل داره. ببینید حقیقت تسلیم شکل باید بگیره. اگه کسی واقعا در مقابل اهل بیت تسلیمه تمامه. سنی ها تسلیم نیستن معمولا. یک نفری بود خونش میرفتیم، همسایش سنی بود، میگفت این همسای ما خیلی مثلا خوب تعریف میکرد، میگفت هیچ آزادی هم نداری. گفتم وقت امتحان معلوم میشه، گفتم برای سوال ازش بپرس که اگر، چون رفت آمد داشت، زمانی که جنگ شد با امیرالمؤمنین، این طرف سلشکر، سرتیب، امیر، عایشه، بعد طلحه، زبیر، این طرف بایستم با اون جمعیت زیاد، این طرف امیر مؤمنان و یاران با وفاش، چیکار میکن؟ آیا با امیرالمؤمنین میجنگید یا با عایشه میجنگید؟ اون وقت تو امتحان معلوم میشه کسی تسلیم هست یا تسلیم نیست. الانم بعضی هستن افکارشون با ما نمیسازه، ما میشناسیم لعنم نداریم، چون تا وقتی تشخیص میدیم اینا تسلیم لعن نداریم، رد میکنیم. اگه وقت تشخیص نه این مشکل داره اصلا میخواد دین رو عوض کنه، اون بحث دیگه است. چون تشخیص بدیم، و اگه تشخیص ندیم اصل بر اینه که ما خوشبین باشیم و بگیم منظور و غرضی نداشته. الان عبارتهایی از مرحوم کاشف القطاع پیدا میکنن، شیخ جعفر در باره بی بی عالم حضرت زهرا این نوشته، عبارت بعد دو جور هم معنا میشه. مرحوم صاحب جواهر یک چیزی نوشتن، دو جور معنا میشه. چرا شما همون معنای بعدشون میگیرید؟ چرا طبق روایات عمل نمیکنید؟ مگه رسول الله نفرمودن 70 وجه خوب براش درست؟ شما رفتید از اول سراغ وجه بدش. چرا جامعه شیعه رو داریم پاره پاره میکنیم؟ همه این مشتا گره بشه به خالفین بزن تو دهن ما، تو دهن خودش میزن، این به رفیقش، اون این بره. یه آقای یک جمله میگه، یک منبری دیگه از خودی هم هست جلو چشم دوربین ها و فضاهای مجازی، این اونو خود زنگ بزن بهش بگو این من ایراد دارم. چرا اینو میبرید تو جامعه؟ الان وقت درگیری داخلی جامعه شیعه نیست. ما خیلی دشمن داریم، بهمون میخندن و خیلی هم خوشحال میشن که عالمی به عالم دیگه ای قشنگ وارد بشه و بعضی هم متوجه نیستن چقدر دشمن از این جریان استفاده و سو میکنه و چقدر خوشحال میشه. زنگ بزن نامه بده بالاخره پیداش میکنی، مطلب دو بگو، نصیحتش کن. حتی اگر رسید به این که بر فراز منبر رد کنی، نه یه توهین کن، نه یا حرف زشت بزن، علمی رد کن. این مطلب به نظر من این گونه است. اینم دلیل ها چرا ما باب توهین رو باز کنیم، چرا باب لعن رو باز میکنیم. باب لعن خیلی سنگینه. من تو بحث خارج خودمون باب لعن رو توضیح دادم، فکر میکنم اشتباه نکنم 10-12 جلسه طول کشید که لعن کجا جاری هست کجا جاری نیست. یک بحث فقهی و اعتقادی عمیق داره. اگر کسی رو لعن کنیم که جایگاه لعن نداشته باشه، خودتون میدونید لعن از بین نمیره. حضرت فرمودن میگرده اگر به اون کسی که لعن کردی جایگاش نیست، برمیگرده به همون لائن، کسی که لعن کرده، یعنی حتما صدمه میبینه. چون ما یه مورد دیدیم، این بنده خدا یه سفره لعن گذاشت برای یک نفر رو نابود کنه، از این لعن 1179 تایی، سه روز بعد خودش مرد، برگشت به خودش. یه کمی آدم بترسه از قیامت دیگه، یک مقدار احتیاط هم جد خوبیست، گرچه بعضی از احتیاطات خلاف احتیاطه. ما یکی از اساتیدی که در کردیم خوبم ازش استفاده کردیم، مال اصفهان بود. حالا نمیدونم شما شاید مثلا افرادی که سنشون بالاتر باشه ایشونو بشناسن، شاگرد آیت الله خویی بودن، آیت الله باقری، نمیدونم میشناسید نمیشناسید، در مشهد بودن و درس فقهی رو قسمتی دو سال خوردی نزد ایشون بودیم. بعد یک جمله گفتند همین الان به درد من خورده، همیشه چیز عجیبی است. ایشون یک جمله تو بحث فقهشون گفتند که بعضی از احتیاط ها خلاف احتیاطه، خیلی به دردمون خورد بعضی از احتیاط ها. بعد این موارد زیادی برخورد کردیم احتیاط هایی که دقیقا خلاف احتیاطه، خیلی به دردمون خورد. یعنی خب بعضی احتیاط هم که لازمه یا مستحبه یا واجبه، با تشخیص بده. لذا عزیزان ای کسی تسلیم اهل بیت بود، تسلیم بودنش کافیست. حالا یک شخصی مخالف نظر ما نظر میده، ما هم ردش میکنیم. فرض کنید همین شخصی که این نظر رو داده همین الان محضر مقدس امام زمان برسه و امام زمان بگن فلانی تو اشتباه کردی، مطلب اینه، اون که تو گفتی نیست. اگه سخن امام رو بپذیره این تسلیمه، اگه بگه نه من صحبت شما رو نمیپذیرم، قواعد چنین اقتضا میکنه، اصول عقلی چنین اقتضا میکنه، این حقیقت تسلیم از او چی شده؟ خارج شده. بنابراین ما خیلی افراد رو رد میکنیم، میگه آه این حرف غلطه. چند مورد شد تو بحثای قبلی، آه در حدیات النمله اینجوری گفتن، خب حرف بی خودی گفتن. رد کردن خیلی فرق میکنه با لعن و نفرین کردن کسی که در دلش محبت اهل بیته و در مقابل اهل بیت تسلیمه. و روایات متعددی دانیم که اگر دیدی کسی محب ماست ولو اینکه گناهکارم هست، اون رو بالاخره احترامشو داشته باشید و مزامی. اصل جریان تسلیمه. خدا انشاءالله ما رو جز اون کسانی قرار بده که تسلیم باشیم، تسلیم باشیم. و اگر کسی هم خلاف ما صحبت کرد ولی دیدید از حقیقت تسلیم خارج نشده، صحبتشون نه. این همه آیون بیشتر اهل علمی تو مباحث فقهی، چقدر علما سخن عالم دیگه رو نقد میکنن تا جای رد میکنن، ولی وقتی فوت میکنه میرم براش نمازم میخونم، پشت سرش هم قبلش نماز، چون از حقیقت تسلیم خارج نشد. خداوند انشاءالله ما رو نجات بده. واقعا بعضی هم خوششون میاد، حالا شاید اینجوری باشه، مثلا دوستان یه جمله بگن مثلا همه جا پخش بشه، ما یه کمی دیگه نفس دیگه تون بگم، یه چیزی بگم موج ایجاد کنم. مصلحت چیه؟ تو باید تسلیم امام باشی نه تسلیم نفست. که حتی تو درس ها یادمونه که بحث خارج آیت الله فلسفی در مشهد میرفتیم، بعد من گاهی اوقات ازشون پرسیدم آقا امسال حج شما نمیرید؟ ایشون نمیرفت. میگفتم وظیفه من درس گفتنه. یعنی در اون طول حدود 16 سال و نیم من درسشون رفتم، فقط فکرم یه بار بنزنم یا شادم دوبار، ایشون اونم تو ایامی بودش که به درس لطمه نخور، نمیره درس رو تعطیل نمیگرن. میگفتم ما باید ببینیم وظیفمون چیه. الان میگیم آقا پاشو برو منبر، من از کنار حرم امام رضا تکون نمیخورم، این چه کاریه؟ تو با تسلیم امام باشی، امام میفهم برو باید بری. این وظیفت چیه؟ امیر المومنین از کنار قبر پیامبر آمدن کوفه، خیلی هم سخت بود بر امیرون، اما وظیفه الان اینه بیان کوفه، مرحله حکومت بشه. کجا؟ قبر پیامبر رو ترک کردن آمدن کوفه. باید ببینیم وظیفه ما چیه. این همون حقیقت تسلیمه. یه وقت وظیفه‌مون اینه که فریاد بزنیم، خب فریاد بزنیم. یه وقت سکوت کنیم، سکوت کنیم، از حقیقت تسلیم خارج نشیم. اگه کسی تسلیم خودش شد از حقیقت دین خارج شده. حالا چقدر خارج شده بحثش بمانه. من چند تا دعا بکنم انشالله که خود جامعیشی اصلاح بشه، انشالله که همه ما و جامعه ما با امام زمان آشنا بشن. امیدواریم که خداوند لطف کنه و اقلن حوزه های ما به سوی امام زمان حرکت کنن. نباید حوزه های ما با ملا صدر آشنا بشن، نباید با ابن عربی آشنا بشن، چه خوبن چه بدن که ما اصلا قبولشون نداریم. اصلا اساس حوزه بر قال الباقر قال است صادقه. چرا اینقدر فاصله گرفتیم؟ تو دانشگاه های ما اساتید معارف اکثرا مباحث ملا صدرا رو میگن. این از 100 استاد 98 تاشون حرفای ملا صدر. عام معاد جسمانی نیست، حرکت جوهری با اسم جسم کم کم جلو میره، از خواص ماده هی کم میشه، کم کم دیگه مجرد میشه، مجرد تام شد، خدا هم مجرد تام، ذوب در سوق الهی میشه، خودش میشه رب العالمین دیگه. احکام چی داره میگه؟ جهنمی نیست، بهشتی نیست، بهشت و جهنم در درون شماست. در خارج از شما بهشت و جهنمی نیست، در درون شما بهشت. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ مگر ما رو سپردن به ملا صدرا، سپردن به ابن عربی؟ رسول الله فرمودن کتاب الله و اطرتی، کجا داری میری؟ اصلا آیان حرف آخر رو بزنم، ابن عربی حرف خوبی زده، ملا صدرا هم فرض کنی حرف خوبی زده، که من پیدا نگردم، واقعا پیدا نگردم. این از هم خشت اول کج تا آخرم تا ثریا کج، ولی اصلا حرف خوبی زده، درست آب بالاتر از این نیست. اگه کسی تبعیت او بکنه دین نداره، تسلیم در مقابل او تسلیم در مقابل خدا نیست. دیگه از این بالاتر؟ آیان یک شخصی یک مسئله اعتقادی رسیده که در متن آیات روایات نیست، خودش رسیده، و فرض کنید درستم رسیده و ما چون او گفته عمل کنیم و تسلیم او باشیم، ولو درست باشه تسلیم ما در مقابل او تسلیم در مقابل خدا نیست، دین نداره. دیگه از این بالاتر باید بگیم دین تسلیم در مقابل حجج الهی است، دین تسلیم در مقابل حق نیست. حق رو ولو بشنویم ردش نمی کنیم ولی تسلیمش نیستیم. پس حق در شعاع امام قرار گرفت، علی مع الحق و الحق مع علی، تسلیمیم، تمام شد رفت. رضا اگر کسی ولو بر سراغ حرفای دیگران که در متون آیات روایات نیست یا به طور عام بیان شده باشه، مصادیقی رو پیدا کنه، اب نداره، در اونجا نیست، فرض کنید هم درست بگه و این شخص تسلیم باشه در مقابل حرف او، تسلیم در مقابل کسی که تسلیم او تسلیم در مقابل خدا نیست، این از حقیقت دین خارجه. حقیقت دین عندالله التسلیم، التسلیم هو تسلیم. رضا فهمودن که بپرهیزید یک شخصی رو نسب عین خودتون قرار بدید و هر چه گفت تصدیق کنید، مگه حجت الهی باشه؟ دین حقیقتش تسلیم در مقابل اهل بیت عصمت و طهارت، این دینا. اگه اینو به جامعه رسوندید ما به وظیفمون عمل کردیم، اما اگر آمدیم خودمون معرفی کردیم، این لباسی که تن ماست لباس نوکریه، لباس اربابی نیست. ما هم طلبای خودمونم که من هر سال چند موردی با استخاره و تحقیق، آخرش من استخاره میگیرم که معممش کنم یا نه، عرض کنم که بالاخره اولین توصیه‌ای که میگم چند تا توضیح. اول این که این لباس لباس نوکریه، لباس اربابی نیست. مردم به خودتون دعوت نکنید، مردم به امام زمان دعوت کنیم. گرچه کسی میخواد مردم رو به امام زمان دعوت کنه باید تمام رعایت ها داشته باشه که آبرومند باشه و مردم حرف رو بپذیرن، ولی این برای اینه که امام زمان رو بپذیرن، برای خودش نیست. کونو لنا زینا لا تکونو علینا، حقیقت دین رو برای مردم نماز روزه نگید. خب مرحوم نراقی بالاخره کتابشو نوشت و فواید مختلفی و یه چیزایی هم نوشت که بالاخره ما اصلا اون قسمتاشو مثلا فایده 54 اون خیلی نگران کننده است، ولی اینها یک مقدار کتابای افلاطون رو خونده بود، خود پدر و پسر از اون مدینه فاضلی افلاطون و کتاب جمهور افلاطی از اونجای کمی گرفته بودن. اون حرفایی که افلاطون برای تعادل میگفت همون کلمات رو یک کمی عوض کردن، عدالتش کردن، یعنی اصلا کلن دین یعنی عدالت. حالا این عدالت به هر شکلی باقی بشه خوبه، نه ما دین رو فقط امام زمان میدونیم. عدالت اگر اجرا بشه کسی نمیگه چیزی بدیه، خوبه، اما اگر در شعاع امام نباشه دین نیست. نماز و روزه هم عرض کردیم، همین نماز که اصلا جعل لازم داره، مثل عدالت نیست که بگه خوبه به نفسه. در نمازی که در شعاع امام نباشه اصلا نماز نیست. حضرت امام صادق فرمودند این دشمنان ما سام او زنا، سلا او زنا، امر به زنا نیست، ما میگن ماهیتش فرق نمی کنه، هیچ کار نکرده. متاسفانه پدر پسر هر دو تو فلسفه بودن، منم گاهی اوقات کاشان یک دعوتایی دارم، بعد اونجا میریم، من میرم کنار قبرشون میگم من از شما گله دارم. بله جان سعادت، خب میدونین کتاب خوبیه، ولی تو بعضی جاها افتادن به دام تصوف، اوناشو اگه جدا کنیم بقیهش خوبه. کل کتاب جام سعادت و معراج سعاده و اینها برنامهش بر تزکیه نفسه، چون اینا از کتاب دیگران برداشتن گرفتند و از غزالی و دیگران اینا گرفتند، باز البته اینا خودشون یک باب اضافه کردن، اونا باب امام رو خودشون اضافه، ولی در اون کتابا اصلا وجود نداره. به خیر خواستن درستش کنن، شیعش کنن، ولی بحث ما اینه که اصلا اول امام آخرم امام. اینا اومدن امام رو توش اضافه کردن، باب معرفت امام رو بهش اضافه کردن، اصلا احیا نداشت، احیا العلوم خلاصش کردن، مجد البیضا چی چی، بالاخره یک چیز اضافه کردن. ما بحثمون این نیست که شما بیاین نماز روزه و حج رو در کنارش امام قرار بدید. ما میخوایم بگیم اول دین، آخر دین، اساس دین، فرع دین، حقیقت دین، هر چه شما میخواید تعبیر کنی خلاصه میشه در حقیقت امام، و نماز و روزه و حج و عدالت اجتماعی و هر چه شما از خیرات میشناسی فقط وقتی دین میشود که در شعاع امام باشه. اگه در شعاع امام نبود، بعضی از موارد ذاتن خوبه، آثاری هم داره، ولی حقیقت دین اصلا فرض کنین که حاتم طائی بالاخره خیلی دست دلباز بود، ذاتن خوب بود، دیدین که رسول الله هم این رو حساب کردن، ولی تا در شعاع تسلیم در مقابل خدا قرار نگیره دین نیست. دین تسلیم در مقابل امیرالمومنین. اما عزیزان دقت کنید، ما الان روایاتی داریم فراوان، خود اصول کافی فروع 16,000 روایت، تحذیب، استبصار، من لا یحضر فقیه، کتاب های علامی هلی و دایی بزرگوارشون عالم بزرگوار محقق هلی که به نظرم هنوزم عالمی به مستحکمی و قدرتمندی، ایشون هنوز نیومده، محقق هلی، و روایت های قبل از اصول کافی، بصائر و درجات، کتاب خیلی منقحیست، خیلی عالیست، محاسن برقی، و کتابهای قبل از او سلیم ابن قیس که بسیار کتاب قیمی است، گرچه بعضی جاهاش باید دقت بشه. به هر حال ما سیر کتابهای شیعه و روایات فراوانی داریم، ما برخوردمون مستقیما با امام نیست. همون زمانی هم که اهل بیت در بین مردم بودن، وجود مقدس امام زین العابدین، امام باقر علیه السلام، بازم اکثر مردم امام رو نمی دیدن. اصلا گاهی اوقات در تمام عمرشون مدینه نمی دونستن بیان یا نمی اومدن، امام رو نمی دیدن. در یمن بودن، یمامه بودن، ایران بودن، کجا بودن، اکثرا در همون زمان در طول عمرشون حتی یک بار امام صادق علیه السلام رو ندیده بودن. حالا عده محمد ابن مسلم، زراره، بچه های اعیان، کلن خاندان اعیان، و ابا بصیر و بزرگان ابن آدم، ابان ابن تقلیب، بالاخره افراد معاویه ابن عمار، اینها محضر امام بودن، از امام اخذ حدیث می کردن، یا کسانی که محضر امام می رسیدن و سخن رو از امام می شنیدن. خب این کار خیلی راحت بود، از امام میشنیدن، امام هم براشون واضح میکردن، اخذ حدیث میشون. خب این شخص قطعا اگه سخن امام رو انکار کنه از حقیقت تسلیم چیه؟ خارجه. و اگر سخنی، حتی یک سخن از سخنهای امام رو انکار کنه، با اینکه تمام سخنهای امام رو انکار کنه فرقی نمی کن. خطبه قدیر هست، متنش رو مراجعه کنید. رسول الله فرمود من انکر واحدا من قولی، حتی یک سخن منو کسی انکار کن، این برای کسی که شنیده دیگه، از رسول الله شنیده. من انکر واحدا من قولی، یک سخن از سخنهای من رو انکار کنه، کمن انکر الجمی، گویا همه سخنهای من رو، چرا آیان؟ از حقیقت تسلیم خارج. الان البته این احکام داریم بحث علمیش میکنیم، وقتی میخواد پیاده بشه بحث دیگه است، سوال زیاد داده. یک شخصی بگه من همه قرآن رو قبول دارم، همه آیات قرآن رو قبول دارم، یه آیهش رو قبول ندارم، با اینکه میفهمه مفهوم آیه چیه، میگه من آیه حج رو قبول ندارم، لله علی الناس حج البیت رو قبول ندارم، یه وقت بگه الان نباید اجرا بشه به یک دلیل، اون بحثی داره، میگه من آیه رو قبول ندارم. اگر کسی یک آیه از آیات قرآن رو با اینکه میدونه آیه قرآنه، مفهومش هم میدونه، ولی میگه من قبول ندارم، با اینکه کل قرآن رو انکار کنه، از نظر حکم فرق نمی کنه. یک آیه قرآن رو انکار کنه با اینکه همه آیات قرآن رو انکار کنه، چون از حقیقت تسلیم خارج میشه. اما الان خب روایات دست ما رسیده، یه شخصی میگه این روایت رو طبق مبانی خودش مثلا میگه سند رو اصل میدونه، روایت رو نمیپذیره، این از تسلیم خارج نشده. یکی هم علم رجال رو عالم باشه، نه که از رو جهل، به این نتیجه میرسه علم رجال من قبول ندارم، نیاز نیست، یک چیزایی مثلا میگه برای خودش، دلیل هایی میاره و روایت رو میپذیره و سخن امام میدونه، اینم از حقیقت تسلیم خارج نشده. خب بینین که خود آیت الله خویی در بحث سند خیلی دقت سنگینی داشتن، آیت الله شبیری باز می‌بینیم نقدایی دارن، شاگردان دیگه که کلا نقدایی دارن. خب این علم رجال دیگه، برای وصول به سخن معصوم نظرات مختلفی هست برای وصولش، ولی وقتی به سخن معصوم میرسن هر چه معصوم میگه قبول میکنن، بنابراین از تسلیم خارج. اینجا جای رد داره، این مبنات رو قبول ندارم، اینجا غلطه. اگه کسی در طریق برسیدن به روایت رأیی داشته باشه، رأیی داره دیگه، خب مثلا فرض کنید یک رأی بی خودی هم داره، خیلی خنده دار، مثلا فکر کنم استخاره رو طریق بدونه، با استخاره یکی روایت رو استخاره کنه، این از معصوم هست یا از معصوم نیست، خب این غلطه دیگه، حالا این به ذهن خودش اینجوریه. یا خواب رو طریق بدونه، اگر از معصوم روایت یا دلیلی بهش رسیده که این طریق نیست، باز هم داره ادامه میده، خب از تسلیم چیه؟ خب یه وقت نه، خیلی آدم عامی ساده است و کسی هم نبوده، فکر میکنه اینم یک طریقه، این رأیست در رسیدن به سخن معصوم، بعد با این رأی اشتباه یک روایتی رو هم قاطعا میپذیره یا ردش میکنه، بنابراین چون میپذیره رد میکنه، نتیجه چی میشه؟ عوض میشه. این تفسیر به رأی نیست، این رأی در وصوله، وقتی میرسد هر چه روایت میگه قبول میکنه و رأی خودش رو در توضیح داخل نمیگه. الان علمای شیعه داریم که اجماع رو کاشف از قول معصوم میدونن، بنده قبول ندارم البته اجماع رو، ولی خب بالاخره آی خویم کلن رد کرد دیگه، قبلا بعضی ها بیشتر قبول داشت. ببینید آیان، کسی اجماع رو کاشف از قول معصوم بدونه، ببینید یک نظری وجود داره که اگر افراد خوب حسابی اصحاب ائمه یک کاری رو انجام بدن یا یک سخنی رو نقل کنن از قول خودشون یا یک رفتاری، ولی روایتی دربارش یافت نشه، میگن نمیشه اینا همینطوری، حتما سخنی بوده به دست ما، پس رفتار اینا، کردار اینا کاشف از قوله. مثلا شما رفتید مدینه، میبینید جناب سلمان، ابی ذر، مقداد، حذیفه، ابن مسعود همش روز چهارشنبه یک دعایی رو میخونن مثلا، و روایتی هم به شما نرسه که این دعا در چهارشنبه وارد شده، ولی میدونید اینا بدون سخن معصوم هم کاری انجام نمیدن، اینا میگن این اجماع کاشف از قول معصوم. در کاشفیتش من شک ندارم، در حجیتش شک دارم، که گفتم بحث علمیه. ببین عزیزان، اون اجماعی که سنی ها میگن این نیست، اجماع سنی شامل همه میشه، رفتیم مدینه دیدین همه مردم دارن با ابوبکر بیعت میکنن، این مثلا کاشفه، این نیست، این به درد ما نمیخوره. اجماعی که شیعه میگه کاشف از قول معصوم در دایره اصحاب ائمه است، نه بقالوی شهر، نه هر کسی، کسانی که ولایتشون قوی است و افرادی هستند که بدون سخن معصوم کاری انجام نمیدن. حالا گفتم کاشفیتش فی الجمله حاصل میشه، ولی احتمال خلاف داره، ممکنه امام یه جمله گفتن تقیتا، اینا نفهمیدن تقیه است، همه‌شون دارن انجام میدن، پس میشه حجیت نداشته باشه چون احتمال خلاف داره. بنابراین برای این که چون احتمال خلاف داره نیاز داره که امام نص داشته باشن که این رو حجت بدانید. لذا کاشفیتش فل جمله است، ولی بحث حجیتش به این سادگی نیست. ولی من بیناش کار ندارم. یک اصولی میگه اجماع کاشف از قول معصومه، بعد میاد لعنش میکنه اونها، میگه چرا لعنش کردی؟ میگه تفسیر به رأی کرده، آمده با رأی خودش روایتی رو وارد دین کرده. آیان اگر کسی اجماع رو به رأی خودش، بالاخره به نظر خودش رسیده که اجماع کاشف از قول معصومه، این اصلا مصداق تفسیر به رأی نیست. این رأی در وصوله، نه رأی در توضیح روایت. بله نتایج عوض میشه، مشخص نتایج عوضه، ولی این تفسیر به رأی نیست. اشتباه کرده بوغش. یعنی فوری شما ملاک رو از دست ندید. ملاک چیه؟ تسلیمه. این شخص میخواد به سخن معصوم برسه، میخواد راهی پیدا کنه به سخن. این تسلیم امامه، تسلیم محض امامه. ما میگیم قول امام، فعل امام، تقریر امام حجته. اما اصحاب اینجور چیزی ما نداریم. گرچه گفتم فعل جمله کاشفیت ایجاد میشه که خبری هست، ولی احتمال خلاف داره، چون امام صادق گاهی اوقات مطالبی رو به اصحاب میگفتن مختلف که جامعه شیعه مشخص نشن جامعه شیعن و بیان بکشن. بنابراین ممکنه یک عملی هم متداول بشه در میان خوبان، ولی مثلا فرض کنین که مراد جدی امام این نیست. حجیتش رو عرض کردم، کاشفیتش فل جمله هست. اولش به هر حال این که ما بیاییم مثلا میان اصولی ها رو ند میکنن، اجماع رو از سنی ها گرفتن. خب اجماع سنی با اجماع شیعه که فرق میکنه، اصلا ماهیتش فرق میکنه، فقط کلماتش جدیه. بعدش هم تازه گرفته باشن، مثلا بگید فلان جریان رو از سنی ها گرفتن، خب گرفته باشن، تو این درست یا غلطه؟ الان فرض کنید ما با صوفیه مخالفیم، درست؟ تمام داعشی ها با صوفیه مخالفن، کلن سلفی ها داعشی ها 100% مخالف صوفی هن. کتاب های فراوانی هم به ضد صوفیه نوشتن که بعضی اشنا رو ما تو فضای مجازی خوندیم، مقالاتشون رو خیلی دلیل میارن و خیلی مخالفن. حالا مثلا ما اگر با صوفیه مخالفیم، این از سنی ها گرفتیم، میگن شما تسلیم سنی هایی. اونا هم گفتن کلن مخالف صوفی هست، خیلی هم شدیدن، کتاب های فراوانی هم می‌نویسن. ما هم به شدت مخالف صوفی هستیم. اگه اینجا باز بگه شما مخالفتتون رو از صوفیه، از سنی ها گرفت، این دلیلی؟ یا مثلا بعضی کارهایی که الان متداول شده، سینه زنی رو از کجا آوردی؟ کو روایاتش؟ میگه آقا جان مگه قرار بوده که حتما روایتی داشته باشی؟ وقتی اهل بیت فرمودن عزاداری کنی، تمام دیگه، گرچه رو باید داریم، وقتی اهل بیت فرمودند عزاداری کنی تو با تسلیم باشی. عزاداری در هر منطقی، هر کشوری و هر فرهنگی شکل خودشو داره، که اون عزاداری نباید مخالف عقل و شعر باشه، که معلومه دیگه. من رفت دیدم یک جایی اینا یک جوری خاصی عزاداری میگردن، یک چوبایی بود آخرش هم برگشته بود، میدمیدن، یه صدای عجیبی هم میداد اینا. اینجور میخواستم میگم ما غمگین میریم جنوب ایران، میریم باز یه سیزن زنی خاصی داره، میریم هندوستان، میریم یه جوری، هر شهری یه جوری، خلاف عقل شهر نباشه. آیان وقتی اسلام میگه بزرگترا رو احترام کنید، خب باید احترام کنید. خب تو کشور ما بزرگتری میاد احترام شید که برش بلند شید، لازم نیست روایت داشته شید بلند شید، گرچه روایت هم داری. در یک کشورها احترام بلند شدن اصلا مفهومی نداره، باید مثلا کلاش برداره، خب باید اونجا بینه. الان یکی از مصادیق عزاداری لباس مشکیه، بعد میگه لباس مشکی مکروه، خب اینجا استثناست دیگه. حالا شما برید روز عاشورا چین، چه لباسی میپوشی؟ من سفید میپوشم. اونا عزاداریشون لباس سفید، لباس عزاداریه. یعنی اگه اونجا لباس سفید بپوشید نشون میدید من عزادار حسین ابنه. بنابراین رنگ مدخلیت نداشت، عزاداری مدخلیت داشت. الان در عموم بشر معمولا رنگ سیاه لباس عزاز، ولی خب بعضی مناطق، البته چین هم جمعیت زیادی داره، بعضی از مناطق لباس سفید لباس عزازست. خب رنگ پس مدخلیت نداره، عزاداری مدخلیت. من الان روز عاشورا باشم، دهه عاشورا اونجا باشیم، بنده لباس سفید میپوشم تا به همه اعلام کنم من عزادار حسین ابن علی. اگه تو ایران باشم لباس سیاه میپوشم تا به همه عالم اعلام کنم ما عزادار حسین ابن علی. میگه آقا کو روایتش؟ روایت عام داریم، اینا مصادیقشه. بعدش هم فوری میگه پس بدعت است و فوری هم لعنش میکنه و خیلی دست بلند. آیان همه اینها تو مسیر تسلیم امیرالمومنین، اگه یک جایی پیدا کردی که تسلیم نبود کارش خرابه. سینه زنی به این شکل در باید سینه بزنی نبری، در باید برای مثل حسین باید صورتها خراش داده بشه و گریبانها چاک بشه. و بعد هم خود زنهای عرب در زمان خود رسول الله و اهل بیت هم غیر از اینکه به صورت می زدن به سینه هم می زدن. مردا چنین نبودن و هیچ انکاری از سوی رسول الله و اهل بیت نشده بود، ولی اصلا نبوده. فرض کنی اصلا در صد اسلام سینه زنی، من بار آخر جو میگم، نبوده باشه. ادله عامه داریم عزاداری کنی، اینم یک نحوه چیه؟ عزاداری است. الان فرض کن فرهنگ ما عوض بشه، بزرگتر رو بخوایم احترام کنیم بهش بلند نمیشیم، مثلا کلا برمیداریم، خب بلند نمیشیم کلا نمیشیم. این که نیاز به روایت نداره که، ادله عامه شامل حالش میشه و تمام کسانی که دارن عزاداری میکنن تسلیم اهل بیتن. بعد میگه آ این زد تو سرش، این بدعت گذار، وهن دین، از دین خارجه. فوقش هم اشتباه باشه از دین خارج نیست، بدعت گذارم نیست، فوقش اگه اشتباه باشه آب در خواسته عزاداری کنه، اینو نحوی عزاداری. فرض کنین شما بگید مثلا اشتباه کرده، فوقش میتونی ردش کنی، نمیتونی نفرینش کنی، نمیتونی لعنش کنی، گرچه ما با اونم مشکلی نداری، به شرطی کسی برای خدا انجام بده و بهش رسیده باشه. ببینید ما یک عقل بیان داریم که حجت الهی است و در مقابل عقل بیان با تسلیم باشه. امام کاظم فرمودن خدا دو تا حجت خلق کرده، عقل داخل، عقل خارج. عقل خارج انبیا و اوصیا، امیرالمؤمنین عقل خارجه، رسول الله عقل خارج. در مقابل عقل خارج که باید تسلیم باشیم. در مقابل عقل داخل، اون عقلی که الان توضیح میدم، باید تسلیم باشید و الا به خود عقل خارج هم شما نمیرسید. یعنی آقا میاد میگه من رسول اللهم، بعدم معجزه میاره ثابت میکنه و فهمیدنه که این معجزه صدق رسالت اوز، کارش کیه؟ بگید عقله. اگه بگیم آقا رسول الله فرمودن من رسول الله، از به سخن خودشون است، این دوره که ما یک عقل بیان داریم، حجت الهی است، عقل روشن. عقل روشن یعنی پیام روشن عقل، و چون روشنه همه بشنون میپذیرن و هر عاقلی وارد اون عرصه بشه همین نتیجه رو میگیره، اختلافی درش نیست. مثل اینکه پدیده پدید آورنده میخواد، هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای میخواد. این حجت بر مسئله‌اش هم باید سیر کنیم. مثلا عقل میفهمه که ظلم قبیحه، حالا یه قبیله از پیامبری برش نازل نشده ولی عقل دارن، این قبیله به اون قبیله حمله میکنه، مالشون رو میبره، ناموشون رو میکشه، ظلم میکنه. این عقل داخل که دارن روز قیامت اینا رو مجازاتشون میکنن. بعد میگن آه پیامبری بر ما نازل نشده، میگن عقل که داشتی، پیامبر داخل داشتی، پیامبر داخل به تو میگفت که حق ظلم به دیگران نده. بنابراین عقل بیین حجته، اما عقل نظری،
عقل بیین مشخص شد چه دیگه؟ عقل بیین یعنی پیام های آشکار عقل که هر عاقلی از این جهت که عاقله جز این حکم نمی کنه، هیچ اختلافی درشون نیست. مثل هر پدیده این پدیده آورندهی داره، ظلم قبیحه. البته بعضی ها تعبیر کردن به مستقلات عقلیه، البته یک کمی شبیه همه. عقل بیین حجت، بله، حسن قبح عقلی که اشاعره اصلا قبول نداشتن، معتزله قبول داشتن. ما هم نه معتزلیم نه اشاعره، ما امامیهیم، ولی در این جهت معتزله به ما نزدید. این عقل رو اگه کسی قبول نکنه اصلا کارش خرابه. شما به وسیله همین عقل آیات رو میفهمید، به وسیله همین عقل روایات رو میفهمید، به وسیله همین عقل صدق رسالت رسول الله ثابت میشه، به وسیله همین عقل میرید برداشت های فقهی و اصولی یا معنوی میگنین. اگه کسی این عقل رو نپذیره که اصلا کارش خراب، ما باش حرفی هم نداریم. بعدم میاد چیکار میکنه؟ چند تا دلیل عقلی میاره که این عقل بیین حجت نیست. بند خدا خودت عقل رو قبول نداری، چه دلیل عقلی میاری؟ ببینید در نهج البلاغه هست، امیر المؤمنین فرمودن خدا پیامبران رو مبعوث کرد لتصیر بها دفائن عقل‌هایی که دفنن احیا بشن. عقلی که دفنه تفکر نمی‌کنه، اگه تفکر کنه می‌فهمه، احیا بشه. که این البته کم توضیح بیشتر. اما یک نفری میاد یک چیزهایی رو به کارخانه عقل میده و نتایجی میگیره. کارخانه عقل هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه، ولی گاهی اوقات نتیجه‌اش اشتباه است. چون اون مواد اولیه کارخانه عقل علمه، اگر اونا علم نباشه، وهم باشه یا علم کامل نباشه، نتیجه خرابه. ولی کار کارخانه عقل درسته، هیچ وقت عقل در تعقل اشتباه نمی کنه چون حجته. مثالی بزنم، شما این ماشین حساب رو بگید، ماشین حسابی که صحیح عمل می کنه، بعد می زنید 2 به اضافه 2، جواب میاد چی؟ 4. دوباره تکرار می کنید، پاکش می کنید، 2 به جایی که به اضافه بزنید مثلا منها میزنید، منهای 2، جواب میاد چی؟ 0. شما فکر کردید 2 رو با اضافه رو زدید، ولی منها رو زدید. تا نگاه میکنید میبینید به نظرتون اشتباه میاد، در واقع اون اشتباه نکرد، او درست عمل کرد. ماشین حساب اشتباه نکرد، این حسابگره که اشتباه کرد. لذا همه متکلمین، اصولی ها، فلاسفه، همشون اینو میگن که عقل حجته، ولی عاقل حجت نیست. عقل حجت الهی است، ولی عاقل حجت نیست. اگه اطلاعاتی رو که عاقل در اختیار کارخانه عقل میده درست نباشه، نتیجه درست نیست. گرچه عقل درست جنبندی کرده، همون چیزی که بهش داده درست عمل کرده. بنابراین اگر دقت کنیم مسئله مشکل ما با فلاسفه چیه؟ فلاسفه میگن ما عقلیم، میگیم نه ما مشکل با شما داریم، شما عقل نیست، وهمه. همون نهایت الحکمه رو که باز کنید، اولین چیزی که میگه که وجود ابده الاشیاءه. میگیم آه اینجور نیست، اون موجوده که ابده الاشیاءه، وجود اخف الاشیاءه. بعد بر اساس این که وجود رو ابده الاشیاء میدونه، به اشتراک معنوی وجود برسه، به اشتراک معنوی رسید، بعد میرسه به وحدت وجود. همینطور همه چیز وجودند، خدا هم وجوده، وجود با وجود فرق نمی کنه، پس همه چی خداست. نستجیر بله، میگه آه این عقل منه، آه این وهم توست، این عقل بیین نیست. چطور حرف تو رو دیگران رد می کنن، فلاسفه مشاع رد می کنن. آیه جعفری فلسفه مشرق، چون فیلسوف شرق نامیده برده، فلاسفه شرق همه قبولش دارن، مشایست، رد میکنه حرکت جوهری تو رو. ابن سینا رد میکنه، عقل بیین رو همه میپذیرند. یعنی شما بیاد بگید هر پدیده ای پدید آورنده ای داره، همه، هر کسی دیوانه نباشه عقل داشته باشه میپذیره، قابل اختلاف نیست. بنابراین این سلسله علومی که کنار هم میدن، ولو عقلم درست نتیجه گیری میکنه، ولی نتیجه غلطه، به خاطر اینکه علومی که در اختیار کارخانه عقل قرار داده بشه یا ناقصه یا غلطه یا کامل نیست. لذا ما به اینها اطمینان نداریم، دینمون رو بر اساس این نوع تعقل ها
بار نمی کنیم. و حتی آخرش هم بگم اگر اینا به نتیجه صحیحی هم برسن باز ما تسلیم اونها نیستیم، چون تسلیم اونها تسلیم در مقابل خدا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.